أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استهبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد فرمود گروهی به نام منافق با بیگانه ها پیوندی داشتند که این منافقین نه از مؤمنین محسوب می شدند نه از اون بیگانه ها، و تمام گزارش های داخلی را به اونها منتقل می کردن و توطئه اونها را هم برای دوستان خود طرح می کردن. اینها کسانی هستند که تحت ولایت شیطان هستند، چه بدانند به چه ندانند. شیطان در اینها نفوذ کرده. این که انسان در خود یک وسوسه می بیند یه امر وجودی است. هیچ امر وجودی خود به خود به تصادفی یا شانسی بدون بار نمیاد. یک موجودی بدون سبب یافت بشه. این دو عامل پیدایش این وسوسه ها یقینا یک موجود خاص خواهد بود. هسه اگر این گرایش ها و این خاطرات به حق دعوت شد، اینا از راه فرشته ها هستن که الهاماتی دارن. تتنزل علی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا بمانند، که این از بحث فعلی بیرونه. اگر به طرف شر و فسوق و عصیان دعوت میکنن حتما از شیطان است. اگر کسی تحت ولایت باشد این وسوسه قوی است، لذا خدا فرمود شیطان بر اینا مستحوز است، یعنی مستولی است. این گروه مرزبندی کردن دینشون را از دین خدا جدا کردن. دینشون همون کوری که مشرکین یه دینی داشتن، ملحدین یه دینی داشتن، لکم دینکم ولی دین، دین حق که نبود. اینا در نبرد با خدایان که فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، عمده توضیح این آیه 21 است که اگر کسی به جنگ با خدا مبادرت کرد یعنی چی؟ درباره عده فرمود الذین یحاربون الله و رسوله، درباره رباخار فرمود فاعذروا بحرب من الله. جنگ با خدا، عداوت با خدا فرض دارد یا فرض ندارد؟ فرضی است محال، نه تنها مفروض محال است. زیرا اگر تمام هویت انسان سرباز خداست، تو بیانت نورانی هستم بیر این بود دیگه، فرمود وعلم و عباد الله ان اعضاءکم جلوده و خلواتکم عیونه، و تمام پیکرهای شما سربازان الهی هستند. دست شما، پای شما، گوش شما یه حرفی میزنید رسوا میشید، یه جای میرید رسوا میشید، یه کاری میکنید رسوا میشید، یه جای. خب اگر دست و پای ما سرباز اوست، فرض ندارد که ما درباره خدا با محاربه بردازیم. یقینا این محاربه و این عداوت به احکام او برمیگردد. اگر تمام هویت ما سرباز خداست، ما جنگ با خدا یعنی چی؟ چون قدرت ما، اراده ما، هویت ما، ماهیت ما، خواسته ما همه تحت قهر اوست. فرض ندارد که. بنابراین نه که مفروض محال باشد، فرضش محال است. برای اینکه این هم سرباز باشد هم محارب، این جمع دو تا ضد است. بنابراین اگر گفته شد به این که الذین یحاربون یا فأذن و بحربین، یعنی با حکم خدا در جنگن، نه با ذات اقدس اله. احتجاجات هم همینطوره. اگه کسی خواست خدای ناشرده با فکر خودش علیه دین احتجاج کند، یعنی غلبه فکری، نه غلبه نظامی، غلبه فرهنگی، مناظره فرهنگی که با خدا طرف بشود، به خدا را معاذ الله محکوم کند، این هم فرض ندارد. البته با احکام خدا، با ظواهر آیات خدا ممکنه در اصلی که آشنا نیست به مبارزه برخیزد، اما با خود ذات اقدس اله ممکن نیست. بله با خودش، اما نه با خدای خود. ما یه خودی داریم که امانت الهی است، یه خود تحمیلی داریم که در اثر استحواز شیطان پیدا شده است. این ممکن است انسان با خودش، یعنی با اون هویت اصلیش به مبارزه برخیزد، چون دو چیزن دیگر. مثلا شهوت با عقل درگیر بشود، این جهاد فرض دارد. غضب با عقل درگیر بشود، این جهاد داخلیش، این رو کاملا فرض دارد و واقع هم هست. یعنی بین شهوت ما و عقل ما، بین غضب ما و عقل ما در بخش انگیزه، اونجا که جای اراده و اخلاص و نیت است، وهم ما و خیال ما تو بخش اندیشه، اونجا که جای علمه، اینا با هم می جنگن. اگر وهم و خیال بر عقل اندیش ور پیروز شد، خروجیش همون 13 قسم مغالطاته. و اگر شهوت و غضب بر عقل عملی که معابد به رحمان پیروز شد، نتیجهش کفر و فسوق و عصیانه. این فرض دارد، چون دو تا چیزن، یعنی شهوت یه چیز است، عقل چیز دیگه است، و نفس باید اینا کنترل کند و اون توان را ندارد. اما کل این مجموعه سربازان الهی هستند، لذا جنگ با خدا فرض ندارد. اگر هست جنگ با احکام خداست. حتی احتجاج ها، استدلال هایی که انسان میخواد انجام بده، این استدلال ها در برابر خدا نیست، در برابر احکام خدا، آیات خدا، اقوال انبیاء علیهم السلام این هاست. وگرنه احتجاج انسان در برابر ذات اقدس را فرض ندارد، زیرا هویت انسان و اندیشه انسان سرباز خداست. لذا این که فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، این ناظر به اون بخشای فعلی خداست. در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله در قبال اون قومی که استحوذ علیهم الشیطان، شدن حزب الشیطان و شدن خاسر، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، که مفید حسر است، برای اینکه هم ضمیر فصل آمده هم خبر معرفه ذکر شده، مثل اینکه بگیم زیدون هو القائم. در باره مردان الهی هم که حزب الله هم، اونجا هم حصر آمده، یعنی پایان همین سوره، یعنی پایان آیه 22 دارد الا ان حزب الله هم المفلحون، مثل بگیم زیدون هو العادل. خب اینا چه کارن؟ چجور به این مقام میرسن؟ فبودن اول اینها در جریان محبت به دوستی اینا غیر خدا و آثار خدا و افعال خدا و احکام خدا و اولیاء الهی رو دوست ندارن. لا تجد قوما که این جمله در محل نصب است تا صفت برای قوم باشه، لا تجد قوما که یؤمنون بالله والیوم الاخر به مبدا و معاد ایمان دارن، یوادون من حاد الله و رسوله، چون فرمودن ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک الاذلین، دیگر کسانی که مؤمن به خدا و قیامتن هرگز کسی را که مرزبندی کرده از دین خدا فاصله گرفته هرگز به او علاقه ای ندارد. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم، اون کسانی که مرزبندی کردند و از دین خدا فاصله گرفتن، او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که در صدر اسلام برادر برادر رو میکش، پدر پسر رو میکش، پسر پدر رو میکش، چون یکی مسلمان بود یکی کافر. فهمود وقتی اسلام آمده دیگه مرز جدا شد دیگه، اینا نسبت به اونها دل بسته نیستن. این گروه در قبال اون گروه، اونها استحوذ علیهم و شیطان بودن، اینا کسانی هن که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، اینا کتاب الله را به همراه دارن، خدا در دل اینها ایمان را تثبیت کرد، مکتوب کرد، نوشت، کتبه و ثبته، یه نامه الهی در دل اینهاست. حالا باید توضیح داده بشه که این نامه الهی چیه؟ اون روح اللهی و روح الهی و روح من چیه؟ اینا دو چیزن. یک، آیا این روحی که خدا عطا میکند غیر از روح دیگری است که ظاهر بیان سیدن استاد هست که روح جدایی است به انسان داده میشه؟ دو، فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان را ثبت کرد خدا در دل اینها، و ایدهم به روح منه، یه روحی است که ذات اقدس اله به هر انسانی داد که فرمود نفخت فیه من روحی. این نفخ غیر از تأیید است، این عید یعنی قدرت قوت، یک روح تقویتی است که خدا سبحان انسان را با اون روح تأیید و تقویت می کند، نه نفخ بکند. روح نفخی نیست که انسان بشه زنده، روح تأییدی است که بشه قوی. خذوا ما آتیناکم بقوه و مانندون، و ایدهم به روح من، اونگاه پاداشش هم اینه که به یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. از اون به بعد معنا کردنش خیلی سخت نیست. این که در پایان سوره مبارکه فجر فرمود به این که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، با این جمله توجیه می شود، هم خدا از اینها راضی است زیرا تمام کارهای اینها به دستور خداست، هم اینها از قضا و قدر الهی و آزمون‌های الهی راضی هستند، چه در سرا چه در ذرا. اگر کسی هم در سرا هم در ذرا هم در بلا هم در رفاه خوشحال باشه، راضی باشه، نه صابر، صابر یه حساب دیگه است. اون که بگوید پسندم اون چرا جانم بپسندم، این راضی بودن یعنی خوشحال بودن نه صابر بودن. صبر اون ماده تلخ دیگه، اون گیاهی که تخمش و اسارش تلخه او رو میگن صبر، و چون صبر تحملش دشوار است انسان با دشواری به تلخی قبول دارد، اما این شیرین باشد در کام او، خوشا به حال او. این خیلی بالاتر از مقام صبر است، با آنکه مقام صابرون یوفون اجورهم به غیر حساب. اگر کسی بپسندد، بگه این یقینم به حال من نافعه دیگه، این به مقام رضا رسیده است، هم به قضا و قدر الهی راضی است، میگوید ما رأیت الا جمیلا، هم خدا از اینها راضی است چون هر کاری میکنه به دستور خداست دیگر. تازه اینها بین راهن، یعنی کسی که رضی الله عنه شد و رضو عنه شد و به تعبیر آیه پایانی سوره فجر راضیتن مرضیتن شد و مطمئنتن شد، تازه تو راهه. برای اینکه از این به بعد به اون میگوین برگرد بیا، خب اگه به مقصد رسیده بود که دیگه جا برای رجوع نداشت. یا ایتها نفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که این سه وصف را داری، یک مطمئنه هستی، راضیه هستی، مرضیه هستی، این سه عنصر را داری، حالا بیا بالا. از این بعد او رو میبرن، منوش هنوز تو راهه، چون اگه به مقصد رسیده بود دیگه ارجعی نداشت که. تازه این نزدیک است، این مقدار را رفته به عنایت الهی، از اون به بعد دیگه میبردش، این ارجعی یعنی بیا. خب پس رضی الله عنه و رضو عنه یعنی به تمام قضا و قدر الهی راضی است و تمام کارهای او هم مرضی خداست. اما چجور میشه انسان به اینجا برسه؟ اگر کسی به غیر خدا دل نبسته است، این گرایش خودش به کجا گره زده؟ بالاخره انسان دارای محبتی است، گرایش است دیگر، به کجا گره زده؟ انسان همونطوری که ترس دارد، رجا و امید دارد، عداوت و محبت هم دارد، این محبتش به کجا گره خورده؟ اونها را که دوست ندارد، لا یو اینها یو کسی که حاد الله و رسوله، اونها دوست ندارد، دوستیش رو به کجا گره زده؟ حالا یک کسی تمام دوستیش رو به یک جا دیگه گره زده، کل دوستیش رو به یک جا گره زده، و چیزی نمونه که به دیگری بده دیگه. هی کسی تمام سرمایه‌اش رو داد به زید، دیگه چیزی ندارد به امر بده که. تو سوره مبارکه شورا اونجا مشخص شد که مؤمن اونه که تمام دوستی خودش رو یک جا بده به اهل بیت، نه اینکه اونا رو دوست داشته باشه. خب اونا رو خیلی ها دوست دارد. شما کسی رو در ایران میشناسید که حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو بشناسه، قمر بن هاشم بشناسه و او علاقه نداشته باشه؟ این که پیدا نمیشه جادم. و این کافی نیست. آیه 23 سوره مبارک شورا که قبلا ملاحظه فرمودید این بود: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت فی القرب. من همین رو میخوام. اکثری ماها عمل ما چه بدانیم چه ندانیم برابر این است که این فی القربا رو محل واسطه میگیریم برای مودت. الا المودت فی القربا، فی القربا فا حرف جر، القربا مجرور، اینجا رو مجرور، متعلق است به المبده تا ظرف ظرف لغو بشه. این طبقه، این همکف است، این زیر زمین، این کف محبت، این رو خیلی ها دارن، این مشکل حل نمی کند. اونه که مشکل حل می کند اینه که ما این ظرف را ظرف لغو ندونیم، ظرف مستقر بدونیم. اگر از ما سوال کردن این آیه رو ترکیب بکن، باید رومون بشه بگیم این فعل قربا متعلق به المبده نیست، این ظرف ظرف لغو نیست. هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است، البته مدان لغو که اون مستقر است. این فعل قربا متعلق است به المستقره، الا المبدت المستقرته فعل قربا. خب اگه تمام مودت ما به اهل بیت وابسته شد، دیگه ما چیزی نداریم به دیگری بدیم که. اینه میخوان از ما، اینه میخوان، یعنی اینه میخوان. اومد لذا به دیگری، خب رفت آمد داریم، ما با کفار خرید و فروش داریم، اما ذره علاقه نداریم، مگر علاقه لازمه. پول میدیم جنس میخریم، جنس میدیم پول میگیریم. باید اگه ما یک جا همه محبت رو دادیم به خاندان پیغمبر، ما چیزی نداریم به دیگری بدیم که. اگر المستقر را ما پذیرفتیم که صفت باشد برای مودت، و این فعل غربا متعلق به المستقر باشد، کل مودت ما یک سر مال ایناست. الا المودتان مستقرته فی الغربا. این نتایج فراوانی دارد. حالا گوشش در اون 20 میلیونی اربعین و فلان و فلان از اونجا ظهور میکنه دیگه. این جنگ 8 ساله رو هم او پیش داده. مستحضرید، این پرچم سرنگ نه در جنگ جهانی اول مشکل خودش حل کرد، نه در جنگ جهانی دوم. در هر جا بالاخره آمدن هر چه خواستن گرفتن. اما پرچم یا زهرا یا زهرا هم این پرچم سرنگ رو حفظ کرد، هم خودش حفظ کرد، هم کشورش حفظ کرد، هم ذره بی بیگانه نداد. حالا ممکنه زید یا امر مشکل داشته باشد، ولی روح مردم ایران اینه دیگه. ملت ایران اینه، مردم ایران اینن، شیعیان ایران اینن. الا المودته المستقرته فی الغربا. وقت ما با دیگران مگه با دوستی با رفتار بکنیم؟ مگر ما در تجارت و خرید و فروش با دوست هم باشیم؟ این که نیست که. بله خود دوستی هم علاقه دارن دیگه. نه دوستی غیر از دوستی یعنی تجارت بکنیم. ما خیلی ها رو میشناسیم، ره گذاریم، اصلا دوست نیستیم. این آقا یه جنسی داره، یه میوه داره، میخره میریم. دوستی احکام بین المللی که غیر از دوستی است. ما قواعد داریم برابر قواعد بین المللی. دین ما هم همه رو گفته دیگه. این قواعد داریم، اوفو بالعقود داریم. ما برابر دستورات دین ما این قواعد رو اجرا میکنیم. دوست هم نیستیم. دوستی حساب دیگری دارد. دوستی رو ما یک سر دادیم به این خاندان. اگر یک سر دادیم به این خاندان، دیگه دوستی نداریم که بین اون حاتم بخشی کنیم که. لذا در پایان سوره مبارکه مجادله فرمود، اگر کسی معاذ الله بی راه رفت، مؤمن بو علاقه ای ندارد، اما نه قطع رابطه می کند. مگر ما این همه روابطی با ناشناس اصلا نمی شناسیم این آقا. این آقا یه میوی آورده داره می خریم دیگه، کاری نداریم با او. یه فرشی آورده، یه میوی آورده، یه وسیله آورده، سوار ماشین میخوام بشیم میخوام بریم، این آقا اصلا نمی شناسیم که. یه دوستی نیست، یه روابط بین المللی انسانی است که ما انجام میدیم. اما دوستی ما یک سر تحویل اینا دادیم. اگر این شد، این میشه موجبه کلیه، اون میشه سالبه کلیه. این میشه موجبه کلیه چون الا المودت المستقرت فی الغربا. اون میشه سالبه کلیه به که ما دوستی نداریم که به این اون بدیم که. ما هرچی داشتیم دادیم این خاندان دیگه. همین. و بعد این گروه یقینا پایانشون خیر، رضی الله عنه رضی و عنه هست. اولای که هم المفلحون این میشه. خب راهاش چیه؟ راهاش هم قرآن کریم مشخص کرده در 6 طایفه از آیات با بیانات گوناگون این امور مسئله کرده. یکی در مسئله بالا آمدن ها که همین بخشای سوره مبارکه حدیث که قبلا مطرح بود، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم درجات، اونجا مشخص شد. همین تو همین سوره مجادله یرفع الله الذین، اول رفع خدا بالا میبرد، تا کجا بالا میبرد معلوم نیست. درباره مؤمن غیر عالم یک درجه بالا میبرد، درباره مؤمن عالم چندین درجه. یرفع الله الذین آمنوا منکم، این جمله تمیز ندارد. والذین اوتوا العلم درجات، این تمیز دارد. این جمله دوم که تمیز دارد نشانه آن است که تمیز جمله اول محذوف است و اون درجتنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجات. خب چند درجه بالا بود؟ هر رفع درجه ای صعود نیست. اون بخشی که فرمود الیه یس عدل کلم و طیب و عمل و صالح، طائفه ثانیه این رشته است که حالا دیگه اوج گرفته. طائفه ثالثه اونا که به مقصد رسیدند، از اونا خبر میدهد. اون رو در سوره مبارکه حج و اینها فرمود که شما که قربانی میکنید، بخشی از خون یا گوشت قربانی را به دیوار کعبه میمالید یا آویزان میکنید، این برای چیه؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. خون و گوشت که به خدا نمیرسد، این دخیلهایی که بمندید برای چیه؟ این پارچه هایی که بمندید برای چیه؟ این پارچه بستنا این که اثری ندارد. اون دعا و نیایش کنار حرم اثر دارد. این قفل بستن و دخیل بستن و پارچه بستن این چه اثری دارد؟ اون ناله اثر دارد، اون سلاح و البکا اثر دارد. فهمود گوش یا خون قربانی را میمولید به دیوار کعبه، این برای چیه؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. این نیل بالاتر از صعوده، چه این که صعود بالاتر از رفعه. اول رفعت است، بعد صعود است، بعد نیل، نیل رسیدن. اگر تقوا به لقاء الهی بار میابد پس متقی میرسد، چون تقوا که یه صفت جدایی نیست مثل دود بره بالا. که اگر تقوا نائل میشه یعنی متقی به لقاء الله میرسه دیگه. پس این سه طایفه درجات را یکی پس از دیگری تبیین میکنند. اول رفعت است، بعد صعود است. قله اینها نیل است. وقتی تقوا نائل شد متقی نائل است دیگه. این به لقاء الله میرسه. به لقاء الله رسید دیگه خیر دنیا و آخرت است. اولئک هم المفلحون میشه. در بخش های این که درجاتی را ذات اقدس اله به خود شخص میدهد، همونطور که تو کتاب های حوزوی معمولا این را ملاحظه فرمودید، مثل ملکه اجتهاد، اول حال است، بعد تجزی است، بعد ملکه اجتهاد مطلق است. این تشبیه، اول یک کسی که وارد حوزه میشه علوم حوزوی برای او حال است، اون قدرت استنباط را ندارد، بعد کم کم متجزی میشه، بعد مجتهد مطلق که با جان او پیوند برقرار میکنه. این یک مثال. ایمان هم این چنینه، اول حال است، بعد تجزی است، بعد ملکه اجتهاد مطلق است، بعد طوری است که با جان او عجین میشود. لذا در طایفه اولا فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، ایمان اینها زیاد میشه. در سوره مبارکه انفال فرمود حالا که ایمانش زیاد شد لهم درجاتون. تو سوره مبارکه آل عمران این لام را انداخت، فرمود هم درجاتون نه لهم درجاتون. اگر هم درجاتون به خود روح بالا رفته دیگه، این ایده هم به روح من به معنای این نیست که یه روح جدیدی به اینها میدهد، بلکه همین روح رو بالا میبرد. اون وقت فرمایش سیدن استاد درست از تام است، و اما آیات قرآن اون رو تقویت میکند که خود همین روح کم 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 قوی میشود، بالا میرود، نه که یه روح دیگری به انسان داده بشود. این روح که قوی شد باید میشه جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس فی الارض مانند آن. خود این روح قوی میشود، خود این روح به ملکه اجتهاد مطلق میرسد، خود روح بعد از رفع صعود میکند، بعد از صعود نائل میشود به لقاء الله، راه پیدا میکند، خود همین روح کامل میشود. اومد اولائک هم المفلحون، دیگر دیگه جا برای تأمل نیست. و ذات اقدس الا اون صفات سلبی را هم مشخص کرده است، فرمود به این که شما به بیگانه هرگز تمنا نداشته، دوستیتون رو کنترل کنید اول. در آیه 24 سوره مبارک توبه که بحثش قبلا گذشت، فرمود این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا. شما بالاخره به مالتون، به زندگیتون، به پدر و مادرتون علاقمندید، این یه علاقه عاطفی است که باید زندگی با او بچرخه، این عیب ندارد. اما همه اینها رو میتونید در مسیر دین قرار بدید. به پسرتون از اون جهت که بندی عبد صالح هست میتونید دوست داشته باشید، این دیگه راهبند نیست. به پدرتون از اون جهت که مربی شما بود در راه صحیح علاقمند باشید. اما اگر نه، به اینها علاقمند بود، از خدا و پیغمبر و اینها بیشتر دوست داشت، تهدید کرد فمود فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این معنیش اینه که این فی القربی را محلوسته اگر برفته برای المودّة، این ظرف شده ظرف لغو، یعنی اهل بیت دوست داره، پسرش هم دوست داره، ولی هر جور باشه اینجور نمیشه. اونا اگر در مسیر نیستن نباید به اونا علاقمندش باشی. و این تهدیدی هم کرده در جریان بیگانه ها هم، فرمود به اینکه حالا که شما مودتون فی القربا شد و هیچ نگرانی از این جهت ندارید، مطمئن باشید که ترسی هم از حمله بیگانه نخواهید داشت. آیه 3 سوره مبارکه مائده این است که الیوم یأس، مثل مستحضرید قبلش اینه که حرمت علیکم میته و دم و لحم و خنزیر. خب با این 3-4 تا مسئله فقهی کفار از شما نامید میشن؟ یا این مربوط به ولایت اهل بیته؟ این تو همون آیه است دیگه. صدر آیه این است که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع. بعد فرمود الیومه، هم تو همین آیه الیومه یأس الذین کفروا من دینکم، کفار نامیدن، برای اینکه شما دارید یک امام پیدا کردی. امروز بعد جریان قدیر امیر سلام الله علیه امام به شما شد دیگه. یک کفار اینا فکر میکردن معاذالله رسول خدا صلی الله علیه وسلم که رحلت کرد اوضاع برچیده میشه. جریان قدیر که حل شد فهمون دیگه کفار نامید شدن دیگه. الیومه یأس الذین کفروا، دیگه با اونها دل نبندید، از اونها حراس نداشته باشید. ولا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و مانندون. تو سوره مبارکه انعام که سیدنر استاد بهش اشاره فرمودن آیه 122 این است: او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زوجن للکافرین ما کان یعملون. آیا از این آیه استفاده می شود که این روح جدیدی است یا هر مرتبه که انسان هست نسبت به مرتبه بالاتر فاقد است، نسبت او مرده است، بعد بالا می شود دیگر؟ آدم وقتی که 10 درجه از علم را دارد نسبت به درجه 11 جاهل است دیگر. به درجه 11 هم که رسید یعنی یک درجه علمی را بالا طی کرد، بالا آمد. روح هم همین طور است، حیات هم همین طور است، ایمان هم همین طور است. بنابراین این که فرمود ما یه روح دیگری روح میدیم، الحمدلله، نه معنیش این است که یه روح جداگانی که این داره دو. تو روایات ما البته هست ایشون به وفاق بر روایات که برای مؤمن 5 روح هست، چون ایشون هر چیزی که بخوان تو المیزان تفسیر کنن یک گوشه‌ای هم به روایات دارن با دید اونها آیه را معنا میکنن. این حق است، اما خود روایات میخواد بگه این انسان واقعا 5 تا روح دارد یا روح 5 درجه ای دارد. 5 تا واقعیت است یا یه واقعیت 5 رتبه است. این چنین نیست که مثلا یه روح تو روایات دارد که برای مؤمن 5 ارواح هست، اما آیا واقعا 5 تا روح هست یا روح 5 درجه ایست؟ انسان یه واقعیت است بالاخره، دو تا واقعیت که نیست که. به هر تقدیر فرمود اینها هستند که به فلاح الهی بار میابند و اینها هستند که هیچ. اگر درباره دیگران فرمود اولئک هم الاولئک فی الازلین، اینجا فرمود که الا ان حزب الله هم المفلحون، اینا هستن که به فلاح رسیدن، به مقصد رسیدن. همه فلاح رو اصولا فلاح میگن برای اینکه این زیر رو کرده، احیا کرده، به مقصد رسونده، خودش هم به مقصود رسیده، که امیدوارم ان شاء الله نصیب همه بشه. الحمدلله.